بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله اللهم صل على محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. من خدای بزرگ رو شاکرم که توفیقی داده فرصتی رو در محضر شما اعزه سربازان حجت مطلق عصر امام زمان علیه السلام باشم. از عزیزانی که باعث و بانی این نشست بودن، مدیریت مرکز، ریاست مرکز، دوستانمون جناب آقای افضل آبادی، آقای فروتن و بعضی هایی که من خدمت اسمشون نیستم تشکر میکنم و از شما فضلایی که بعد از نماز، وقت استراحت، وقت نهار حضور پیدا کردید. یه مقداری چون وقت مناسبی نیست، گرچه خود من این وقت رو به دوستان پیشنهاد دادم وقت دیگری نبود، از طرفی هم عازم قم هستم و خیلی وقت وسیعی ندارم، سعی میکنم در فرصتی کوتاه محضر شما عزیزان باشم. الحمدلله سنتون و رتبتون و فضلتون در حدی هست که من بگم رو آنچه که گفته میشه فکر کنید، نمیخواد تعبد داشته باشید، حالا استاد فلانی گفته، نه، تأمل کنید، فکر کنید. اگر دیدید نه، مسائل مسائلی است که واقعا همینه، لازمه. در زندگی علمیتون، طلبگیتون به کار بگیرید و اگر البته نتیجه گرفتید که نه، این مطالب مثلا مهم نبوده، حالا باید عذرخواهی کنم. واقعش حرف برای گفتن با شما زیاده. پرسیدم از جناب افضل آبادی، فرمودن تعداد زیادی از شماها کسانی هستید که میخواد وارد پایه هفتم بشید، یعنی ششم رو تمام کردید، اشتباه نکنم شرح لمعه رو تمام کردید و میخواد وارد یه بخش خاصی، یعنی در واقع یه گذری، یه پیچی به قول امروزی ها، وارد یه پیچ جدیدی بشید، یک لاین جدیدی بشید. و بعضی هم البته شاید پای هفت خوندید، هشت خوندید، نه هستید، فرمودن مجموعاً این دوستان مخاطب شما هستند. بسیار خوب. خب اگر اینجور فرض کنیم حرف برای شما خیلیه، خیلی باید حرف زد. البته خب ما که مقدورمون نیست، انشاءالله اساتیدتون، بزرگان که باشون سر و کار دارید و عمدتاً من میشناسم، خب اونا بار اصلی رو اونا رو دوش دارند، ولی به هر صورت ما هم یک بخشی رو بر میداریم. منتها خب قبلش یاد کنیم از بزرگان، عالمان، کسانی که دین خدا رو، شهدا حفظ کردن، دست من و شما رسوندن و الان ما در واقع میراث اونا رو داریم. خود مرجع شهیر، مرجع نامی، مؤسس این مؤسسه، حضرت آیت الله العظما فاضل لنکرانی و و تیمی که دارن اداره میکنن، صدیق گرامی هم آقازاده ایشون، همه رو به نیکی یاد کنیم، یاد میکنیم و انشالله که اونایشون که در قید حیات نیستن مشمول رحمت بشن، اونایی هم که هستن البته مشمول رحمت و غفران الهی بشن. موضوعی که فرستادن برای من البته بی مشورت هم نبوده، جایگاه و چگونگی نقش آفرینی فقه، البته با این جمله تمامش کردن با این کلمه در حل مسائل حاکمیت. خب برای شمایی که حالا میخواید وارد مرحله جدید بشید یا شدید، پای هفتید هشتید، بحث مهمیه، اینو باید بدونید که فقه در حل مسائل، حتی من اصرار ندارم بگم مسائل حاکمیت، حالا دوستانمون این عنوانو زدن، مسائل مردم، مسائل جامعه، مسائل دنیا چه جایگاهی داره، اینو یه چند دقیقه با هم صحبت کنیم. خب بدونید خیلی فرق است بین کسی که با اعتقاد وارد فقه میشه، یا اگر اصولم میخونه اصولم اصول فقه دیگه، در واقع اونم برای فقهه، با کسی که با شک و تردید و انشاءالله و ماشاءالله تردید خیلی تفاوت میکنه. اولا میدونید منظور از فقه، فقه من و شما وقتی میگیم همون دانش بشری که تو بین دانش ها هست. ما یه دانش داریم، مثلا دانش نحو، دانش لغت، دانش فیزیک، دانش شیمی، یه دانش هم داریم به نام دانش فقه. لذا فقه بشریه، اینو بلد باشید، فقه با شریعت فرق میکنه. اینو حالا دیگران ندونن زشت نیست، اما شما فضلا جالب نیست ندونید. خیلی ها فقه میگن منظورشون شریعته، در حالی که شریعت یعنی اون احکام الهی، که فقه میخواد کاشف از اونها باشه. یعنی شما فقه که میخونید به عنوان یه دانش، میخواید به شریعت خدا برسید، لذا شریعت میشه مکشوف، فقه میشه کاشف. اونی که من و شما سر و کار داریم فقهه، که تلاش میکنه فقیه به اون شریعت برسه. لذا این نقش آفرینی فقه، تأثیر فقه، یعنی همین تلاش فقها در حل مسائل. این عبارتی که خواندم براتون، جایگاه و چگونگی نقش فقه در مسائل حاکمیت، من عرض کردم رو حاکمیتش اصراری ندارم ولو اونم هست، در واقع دو تا مطلب رو میخواد بگه، دقت کنید. یکی جایگاه رو میخواد بگه، که بهتر بود به جای کلمه جایگاه عنوان میدادن گستره، دامنه. یکی بحث دامنه هست، گستره هست، یکی بحث چگونگی نقش آفرینی. راجع به دامنه فقه ما سه تا نظر داریم، نری تو مکاسب بگردید بگید کجا هستا. این نظرها بحثای روزیست که در قالب شبهه مطرحه. بعضی ها میگن اصلاً در مسائل حاکمیت و مردم فقه ربطی نداره. چه ربطی داره فقه نقش آفرین باشه در مسائل مردم؟ فقه همون نماز و روزه و حالا حج هم میبخشیمش، اما دیگه بحثای مثلا مدیریتی، سیاسی، اداره جامعه، اینا ربطی به فقه نداره. اینا ربطی به علم داره نه فقه. اینا فقها هم بی خود، انقلاب اسلامی هم بی خود میخواد فقه رو وارد این صحنه ها بکنه. اینا مدیریت علمی میخواد نه مدیریت فقهی. گاهی بعضی از این ناکامی هایی هم که ما تو این 40-50 سال داشتیم، بعضی از این عدم مدیریت، ناکامی ها، میگم ببین ما روز اول گفتیم فقه مال این کارا نیست. یعنی اصلا این حوزه اداره زندگی مردم که حاکمیت هم یه بخششه خارج میدونن. این مناظره‌ای که من داشتم با، اگر حالا بعضیاتون مطمئنم دیدید، 6 ساعته که با آقای سروش تابستون پارسال، پاییز پارسال من داشتم، اون 6 ساعت حتما گوش کنید، اگه گوش نکردید چون به کارتون میاد دوستان. نگید کجای مکاسب به دردمون میخوره، اصلا نگاهتون رو عوض میکنه. میدونید که دعوای ما با این آقا همین بود، همین بود که اینا ربطی به فقه نداره، کار فقها هم اینا نیست. یه نظر دیگه ضد این، نمیخوام از این تعبیر استفاده کنم ولی خب تو دنیا خیلی رایجه، تز و آنتیتز میگن، دقیقا ضد این که نخیر فقه در همه مسائل باید و حل مسائل باید وارد بشه، نقش، جایگاه و گستره فقه در حل مسائل همه جا باید وارد بشه. و لذا هر چه شما دست بذارید، فقه مدیریت، فقه سیاسی، فقه اقتصادی، فقه روانشناسی، اخیراً دیدم نوشته بود فقه اسرائیل، حالا اینم حالا منظوری داشت البته. گاهی بعضی ها میگن فقه باید همه جا دخالت کنه و اتفاقا اشکال میگیرن که چرا فقه منتظر میمونه مثلا از غرب یه چیزی بیاد بعد فقه دنبالش را بیفته. اونه که مشهدی هستید یه همشهری دارید از این حرف ها میزنه، ماشاءالله تو همه علومم هم تخصص و تبحر داره، یه سخنرانی داره میگه که ما یه فقه حسینی داریم یه فقه اموی داریم. فقه حسینی فقه زنده است، فقه فعاله. فقه اموی فقه منفعله. مثلا فقه حسینی خودش طرح اقتصادی میده، ولی فقه اموی نه، میذاره بانک از غرب بیاد، چک سفته بیاد بعد حلش کنه. فقه حسینی فقه بزنیدم تو، نه الان تو گوشیتون چون یه جواب من بهش دادم، همه اینا میاد. فقه حسینی فقه اموی، ببینید اینا همه چیزو میخوان رو دوش فقه بگذارن، رو دوش فقه بگذارن و فقه رو ببرن تو همه ساحت ها. تعجب میکنید ولی باید بشنوید که میگن حتی معادلات ریاضی هم فقه باید نظر بده، یعنی 2 ضرب در 2 میشه 4 نمیشه، اینم شرعی داره غیر شرعی داره، ریاضیات اسلامی ریاضیات غیر اسلامی. شاید تعجب کنید یا بخندید، جالب میگه همش هم چاپ شده است، همش هم گفتن. اما ببینید به عنوان یک حالا طلبه‌ای که محضر شما اینجا نشسته و حداقل مثلا 4 دهه دنبال این مسئله بوده، نمیگم شب و روز من دنبال بودم، ولی خب شاید چندین مقالم دارم، ما فقه رو نه به اون بینمکی و تفرید که بگیم فقه چه کار است، مدیریت کار علمه، مدیریت کار فقه نیست، نه به این شوری. خب یه حد وسطی هم هست، بعضی از مسائل رو به هر حال فقه باید جواب بده. من نمیدونم سال چند بود، 96 بود، یه بحثی داشتیم راجع به فقه هسته‌ای. حالا سن شما شاید هنوز طلبم نبودید، فقه هسته‌ای اون موقع من دبیر علمی این فقه هسته‌ای بودم. بعد بعضی از سایت‌های اونور آب زدن که یکیشو نوشته بود اینو دیگه کجای دلمون بذاریم، حوزه وارد بحث هسته‌ای هم شد، فقه هسته‌ای که بعدم کتاب شد دیگه. این بنده خدا فکر میکرد ما میخوایم راجع به تولید سلاح و چجوری موشک تولید کنیم و چجوری سلاح مثلا شیمیایی و سلاح هسته‌ای، و در حالی که وقتی یک کسی وارد فقه هسته‌ای میشه میخواد چی بگه؟ میخواد بگه آیا تولید این سلاح، سلاح کشتار جمعی اصلا شرعاً درسته؟ آیا انباشتش درسته؟ آیا کاربردش درسته؟ تحت چه شرایطی درسته؟ تحت چه شرایطی درست نیست؟ اصلا درست نیست؟ اینا، خب این که کار فقه دیگه. یا مثلا مدیریت، این که حالا این خیابون این بر بره اون بر بره، خیابون مثلا آیت الله بهجت یه طرفه باشه دو طرفه باشه، خب برای این به فقه ربطی نداره. بله، اما این که اگر بخواد خیابانی توسعه پیدا کنه، تزاحم پیدا کنه با حقوق مردم، این تزاحم چجوری باید حل بشه؟ خب این کار فقه دیگه. بذارید من معطل نشم چون حرف با شما خیلی داریم. ببینید راجع به قول دوستانمون جایگاه و به قول ما گستره و دامنه فقه، یک اندیشه وسطی باید قائل شد، نه بار اضافه بر دوش فقه گذاشت، نه باری که باید ببره باید رو زمین بمونه. لذا شما که از فردا میخواد وارد مکاسب بشید، مکاسب فقه دیگه، این نگاه رو باید داشته باشید. انشاءالله در یه فرصت مناسبی کتاب فقه و عرف، من چون نویسندش خودم هستم شاید اصرار کنم حتما بخونید، جالب نباشه، ولی مصلحت شما سربازان امام زمان و نوکران امام زمان از این حرفا داره که حالا که چی بگه که چی نگه، به قول قومی ها جهندم، هر که هرچی میخواد بگه بگه. کتاب خوبیه، کتاب لازمیه، این کتابو ببینید، مخصوصا اون بخشش که مربوط به گستره شریعته و که کجا فقیه وارد بشه کجا نشه. میدونید یه بحث بیش از 1000 ساله، این بحث مال دیروز امروز هم نیست. فکر نکنید مثلا این بحث 50 سال بعد انقلاب، نه، این بحث میره تا زمان محمد ابن ادریس شافعی که مال نیمه دوم قرن دومه، فضل ابن شازان و یونس ابن عبدالرحمن میره تا اون زمانها این بحث مطرح بوده، گستره شریعت، البته نه با این عبارت ولی با این مضمون. لذا کاری که فضلا باید بکنید شما، میخوام تجربه این دامنه فقه رو متوجه باشید. مکاسب چه محرمش، چه بیعش، چه خیاراتش، اینا مربوط به همین مسائله. و به همین خاطر من توصیه میکنم از روز اول که کنار مکاسب، حالا محرم کمتر داره ولی مثل بیع و خیارات، حتما قانون رو ببینید. ما قانون مدنی داریم، قانون مجازات اسلامی داریم، قانون تجارت داریم، قانون آیین دادرسی کیفری داریم و همینطور انگشتار رو بخوابونید. شاید کشوری به پرقانونی کشور ما نباشه، حالا اجرا نمیشه، اونم هم تو اون اولیم هم تو این اولیم، دو طرفش اولیم، ولی از این شوخی که بگذرم مطالعه داشته باشید. چند وقت پیش یک پایان‌نامه‌ای بود، منم از اتفاق داور شده بودم فکر کنم، یا راهنما یادم نیست، حالا قدیم بود، استادی که اومده بود حالا برای داوری، اونم یکی از داورا بود، میگم من قانون مانون سرم نمیشه. خب من چی بهش بگم؟ مثلا فتح خیبر کردی قانون مانون سرت نمیشه، استادی، استاد رسائلی، استاد مکاسبی، خارج میگی. قانون مدنی ما از بهترین قوانین دنیاست، مخصوصا اون بخشای اولش که همون اوائل قرن 14 هم نوشته شده، بزرگان ما نظارت داشتن. به هر حال ببینید، آقای افضل‌آبادی هم حضور دارن، دوستان دیگه هم هستن، یه تدبیری بیندیشن. نگیم هم ای آقا ما اینقدر کار داریم و به همینم هم نمیرسیم. به ما هیچ وقت نگید کار داریم، چون ما خودمونم کار داریم دیگه، میفهمیم و من میدونم شما برنامه‌تون چجوریه، اینو میدونم، ولی با همه اینا من دارم با تون حرف میزنم، یعنی یه خبیر داره با تون صحبت میکنه، نه کسی که بلد نیست و نمیدونه چقدر برنامه دارید. باید مدیریت کنید یه مقدار از این گاهی گوشی رو اینا رو آدم بزنه، بعضی کارا رو بزنه، برای بعضی از کارهای ضروری راه باز میشه. به هر حال این مکاسب و این جایگاه و اون آدرسی که دادم، فقه و عرف، گستره شریعت، کمکتون میکنه. اون مناظره رو اگر ببینی، 6 ساعت مناظره رو، کمک میکنه که جایگاه فقه یعنی گستره فقه معلوم بشه. دیگه نه بار اضافی میذاریم بر دوش فقه، نمیدونم فقه جدول، فقه شهرداری، فقه عمران شهری، فقه فلان، نه اونجایی که باید فقه حضور پیدا کنه ما کنار میزنیم. جالب اینه که عرض کردم دو طرفش هم طرفدار داره، یعنی اینجوریه، من با شما انتزاعی صحبت نمی کنم، نظراتی که وجود داره صحبت میکنم. و اما قسمت دومم بذارید چند دقیقه با هم صحبت کنیم و بس باشه دیگه، راجع به چگونگی نقش آفرینی، یکی گستره و دامنه که کجاها فقه میره، حالا هر جا بناست فقه بره، چگونه، چگونگی نقش آفرینی، چگونگی تأثیر. این فضلا از بحث قبلی برای شما لازم تره، ولو اونم لازمه، نمیشه گفت لازم و غیر لازم، ولی از نظر اهمیت اگر بگیم لازم، اینو میگیم الزم. چگونگی نقش آفرینی که بالاخره ببینید ما چه کار کنیم فقهمون نقش آفرین باشه، پاسخگوی مسائل مردم باشه، پاسخگوی نظام باشه. اگر قبول کنیم نظام مسئله داره، فقه چگونه میخواد پاسخگو باشه؟
چگونگی نقش آفرینی فقه، اصلا مکاسب ما چجور بخونیم که به اون نقش آفرینی برسیم. جالبه بدانید چطور اونجا سه تا نظر داشتیم. تو این مسئله ما سه تا نظر داریم، سه تا رویه داریم. فرق رویه با نظر انشاءالله بلدید. رویه اینه که طرف عملا به کار میگیره ولو ممکنه به زبان نیاره. من تو نوشته هم گاهی مثلا میگم سه تا رویه وجود داره، یه جا میگم سه تا نظر. اگر یه وقت نوشتیم رویه، یعنی اینا هست، حالا چه کسی اعتراف بکنه چه کسی اعتراف نکنه. میدونید یک نظر اینه که ما فقهمون بدون این که یه ذره ای بخوام دستکاری کنیم، همین فقه موجود، همین فقه مکاسب، همین فقه تحریر الوسیله، همین فقه منهاج الصالحین، بدون ذره ای تغییر میتونه حلال مشکلات باشه. یکی از آقایون که اسم نمیارم، هم تو نظام پست بالایی داره هم تو حوزه پست بالایی تصمیم گیری داره، یه مصاحبه ای داره. یه آقای سوال میکنه، اون آقام خودش استاد حوزه هستا، میگه شما که مثلا تو فلان ارگان بالای کشوری هستید برای قانون گذاری، از اون طرف هم تو حوزه، فقه رو چگونه مثلا پاسخگو میدونید؟ میگه فقه پاسخگوه. ما تا 90 یا 95% شک دارم، تو کتابم آوردم با آدرس، میتونیم با اصول عملیه حل کنیم. متوجه میشید؟ یعنی اصل براءت، اصل بگید احتیاط، استصحاب، تأخیر، ما با اصول عملیه مسائل نظام حل میشه. لازم نیست که این بر بزنیم اون بر بزنیم. این بزرگوار کل هرچه نوآوری هم باشه انحراف میدونه، اینم بگم بهتون، میگه حل میکنیم. من واقعا فضلا موندم مثلا نظام اقتصادی اسلام رو با اصول عملیه چجور میخوام حل کنیم. مثلا بانکداری اسلامی که البته نوشتن، فرض کنید شما میرید بانک 100 میلیون وام میخواید، خب بانک که نمیتونه همینجور به شما بده، میخواد 120 میلیون بگیره، از اون برم ربا هست، نزوله، هیچی، یک مثلا قطی کبریت ببرید یا یه خودکار. بانک مثلا 100 میلیون رو با یه خودکار میده به شما 120 میلیون بیعه به زمیمه. بعد خب من دلم میخواد اصلا این خودکار رو 20 میلیون بفروشم، اشکال داره؟ بعدم قسط‌بندی میکنه 100 میلیون رو مثلا تو 12 قسط، 12 تا 10 تومن، 120 تومن از شما میگیره، که نوشتنم فقه معاصر، مثلا نگاه معاصر اینجوری به این شکل. ببینید این حل نیست، همونطور که لبخندم میزنید شما و نمیخوام بحث علمی داریم میکنیم. ببینید ما اینجوری نمیتونیم مسائل حاکمیت که هیچی، مسئله خونمون هم حل کنیم، مسئله خونمون هم حل کنیم. واقعا ما میتونیم مسائل خانواده رو اینجوری حل کنیم؟ نمیخوام خدای نکرده از فقه منضبط خارج بشیم ها، نه، با همون انضباط فقهی. اما این که حل نشد 95% یک فکر مثلا منجمد یخزده اصول عملیه ازش نظام سازی در نمیاد. ما از اون بر ما میگیم قمپوز، نمیدونم شما چی میگید، من شاید یا قمپوز در کنیم، دین جهانی، دین تمدنی، دین نمیدونم بگید از این چیزها، نظام تمدنی، نظام جهانی، بعد با اینجور تفکر فضلا فقه اینجوری نخونید، اینجوری نمیشه. اما در مقابل داریم کسانی که راحت از اصول عدول میکنن، از اصول عدول میکنن به این معنا که در واقع فقه رو با خارج شدن از اصولش میخوان حل مسائل حاکمیت بکنن. خود رژیم و حاکمیت هم هر جا فقه به نفعش باشه میاد قم، هر جا نباشه ممکنه نادیده بگیره، هی بخواد عدول کنه، هی بخواد سوبسید بده، گوش میکنید، هی بخواد عبور کنه. نمیدونم چجور تعبیر بکنم که خوب مطلب رو برسونم. اون صف میگرفت و میگو نه این از این بر، ولی ذات عملا اینا فضلا فقه نیست، اینا روزنامه است. و کسی که این جور باشه این یه ژورنالیسته نه فقیه. هنر شما میدونید چیه؟ بگم تمام کنم. هنر شما و البته قبل از شما استاد شما و مرکز شما و مرکز شما باید این باشه که بتونه ضمن حفظ انضباط فقهی، یعنی همونه که تو اصول میخونید، بدون این که از هنجارهای فقه خارج بشه، من تعبیر میکنم اصالت، اصالت. مرحوم امام خمینی میگفت جواهری، شنیده بودید فقه جواهری؟ یعنی با حفظ اصالت، با حفظ همین اصول فقهی که میخونید، حالا یه کمی خوندید بیشترش هم بعد میخونید، ضمن حفظ اصالت و هنجارها، البته نگاهش هم نگاه معاصر باشه. این جمله یادتون نره، این دو کلمه اصالت و معاصرت. اصالت برای اینکه فقه فقه بمونه، معاصرت برای اینکه فقه پاسخگو باشه. هر کدام اینها نباشه یا کم رنگ باشه شما لطمه میبینید. شما مکاسب رو میخونید با همه دقتاش بخونید. البته من از کسانی نیستم که بگم 20 تا حاشیه ببینید، 60 تا شعر ببینید، اینا رو توی کتاب سراد نوشتم. باز بگم نباید بگم، ولی این کتاب رو بخونید. مثلا تابستونم یه ما مونده درس ها شروع شه، این کتاب سراد رو، سراد اندیشه، بالاخره تجربه یه آدمی است که میدونید 40 سال 50 سال راه رو رفته. اونجا ببینید مکاسب رو با همه دقتاش، به همون شکلی که من اونجا گفتم، مثلا کنار مکاسب چی ببینید، کنار رسائل چی ببینید، چجور مطالعه کنید، چجور مباحثه کنید، چجور یادداشت برداری کنیم، رسائل همینطور، کفایه همینطور. یه دفعه فضلا یه کسی نیاد بگه خب اینا قدیمی شده چه به درد ما میخوره. من نمیگم مکاسب و رسائل و کفایه بدون عیبه، بالاخره رسائل رو شیخ مرتضی انصاری نوشته نه امام مرتضی علی. اگر امام مرتضی علی نوشته بود رسائل رو، معصوم بود دیگه. اما شیخ مرتضی نوشته قهرن نقص داره، انتقاد داره، ولی واقعا به شما استخوان بندی میده. من تو مجلس سلیمانی پریروز گفتم شما دارید شیر میخورید الان. الان به شما میگم، بدتونم نیاد، شما الان دارید شیر میخورید، دوران شیرخوارگیتونه. 5-6 سال خوردید، یه 5-6 سال دیگه مونده. این شیر رو خوب بخورید، یعنی این اصالت رو پیدا کنید، نگاهتونم معاصرت باشه. لذا سعی کنید تو تعطیلی ها، تو مثلا پنجشنبه جمعه، هر وقت وقت میکنید، مثلا فلسفه های مضاف، روش شناسی اجتهاد، بحثای روز، شبهات روز. خب وقتی مثلا یک کسی میگه فقه ظرفیت نداره، اون آقا به من میگفت دیگه، اگه گوش کرده باشید، سروش میگه این شمع داره خاموش میشه، تو میخوای چیکار کنی؟ شما میخوای چیکار کنی؟ این داره خاموش میشه، شما هی میخوای این شمع داره خاموش میشه. من جواب میدادم که ما یه فقه داریم، یه ظرفیت فقه داریم. بعد حوالش دادم به اون مقاله ظرفیت شناسی فقه در مواجهه با مسائل نوپیدا، بزنید میاد، یه مقاله از خودش، ظرفیت شناسی فقه در مواجهه با مسائل نوپیدا. گفتم نگاه کن، بله من که از هر فقهی دفاع نمی کنم، کی میتونه از هر فقهی دفاع کنه، از هر نظری؟ بعضی وقتا فقها اختلاف دارن، مگه میشه دفاع کرد؟ ولی شبهات آدم بدونه مطالعه داشته باشه. این کتابایی که هست همش هم نگیم دوستان، چون دیدم بعضی ها میگن قدیم. ما الان واقعا دوران عجیبی هستیم فضلا، اونقدر مقالات خوب نوشته میشه، البته مقالات ضعیف هم خیلی نوشته میشه، اونقدر کتابهای خوب، پایان نامه های خوب. چرا ما حجاب معاصرت گرفتدمون؟ چرا فکر میکنیم دیگه مثلا بعد از آقای مطهری یا شهید بهشتی، یا آقای میگفت تلویزیون، میگفت دیگه تموم شد. من خیلی ناراحت شدم، گفتم اگه میخوای جسارت کنی به خودت بکن، چرا به دیگران جسارت میکنی؟ چرا میگی دیگه تموم شد، دیگه نیومد، نشد؟ چقدر اطلاع دارید شما؟ لذا حجاب معاصرت نگیردیمون، مطالعه داشته باشیم کنار درس ها، کنار کتاب ها، و وقتمون رو غنیمت بدونیم فضلا. من هی نمیخوام حرف، میخوام تموم کنم. الان این آبو میبینید برای من آوردن، اگر من این آب رو همینجور بیرزم رو فرش، شما چی میگید؟ میگید این استاد مثلا اسراف کرد، تبذیر کرد، این استاد دیگه پشت سرش نمیشه نماز بخونه، الکی الکی هم آب ریختوف. میگید یا نمیگید؟ اگر من یه قوطی کبریت بخرم، نمیدونم چنده، بعد تون دو تون این کبریت رو هی بزنم فوتش کنم بنزم دور، دو دفعه بزنم فوتش کنم بنزم دور، شما میگه این استاد مریضه. خب اگر آب اسرافه، وقت اسراف نیست؟ وقت اسراف نیست؟ از شما سوال میکنم، خودتونم قضاوت کنید. این گوشی رو دست میگیره، هی میره بالا میاد پایین، میره تو این سایت، میره تو اون کانال، میره تو این خبرگزاری، میره تو اون خبرگزاری، تازه جایی بدم نره ها، بعدم خسته میشه میذاره کنار. من سوالم اینه که ما مجازیم شرعاً، سوال بپرسید از مرجعتون، از دفتر مرجع، ما میتونیم اینجور وقت رو وقفوهم انهم مسئولون، ذیل آیه نگاه کنید. بله نمیتونم بگیم نمیخوایم، الان دست من هست، یکی از کسانی که میدونید حضور جدی تو فضای مجازی رو خود من هستم. حالا هرچیش دیگران برام انجام میدن میدن، هرچیش هم نه که خودم بالاخره یعنی با یه کسی داره با تو حرف میزنه که خودش اهل فضای مجازی هست، اهل کانال هست، اهل سایت هست، اهل خبرگزاری هست، اهل مصاحبه هست، اما باید حساب و کتاب داشته باشه. خب اصالت و چی؟ و معاصرت. با همین مطالعه ها چه کار کنیم که یه فقیه بروز باشیم؟ خب باید کار بکنید، باید مطالعه کنید، باید شبهات رو بشناسید، باید مطالعاتتون رو اون چه نیاز ده. حالا من بیشترش رو دیگه میذارم یه فرصت های دیگری، میتونید از بحث دیگم که هست تو کانال نگاه کنید. به هر حال شما نگاه کنید فضلا، این آخرین جملمه، شما فقیه 25 سال دیگه هستید. شما الان که دارید شیر میخورید، هیچ 20 سال 25 سال دیگه شما میخواد تازه مثل میوه که رسیده ها برسید. اگر تحولات دنیا مثل این 20 سال باشه، ببینید چی میشه، ببینید چی میشه. نمیگم بیشترها، نه، همینطور باشه که مال اینطور باشه. یعنی شما روزی نیست که با یه معامله جدید مواجه نباشید. من خودم عضو کمیته بورسم دیگه، دو هفته یه بار جلسه داریم، هر روز یه معامله جدید، یک آپشن جدید، چه میدونم از این حرفایی که خودشون میزنن، یک برنامه جدید. خب شما میخواد فقیه 25 سال دیگه اصلا فرض کنید به همین اصلا همطور هم بمونه، چون محال بمونه. 25 سال پیش ما چقدر مسئله داشتیم، الان چقدر داریم، چقدر تحولات داریم، چقدر تغییرات داریم. فقط هم فقیه هم نیست، اصلا میخواد متکلم بشید، میخواد مفسر بشید، میخواد یه آخون منبری بشید، میخواد بشید یا نه منبری مبلغ. بعد تازه ما مثل آخوند دوران قاجار، آخوند دوران زندیه، مثل که الان داریم بعضی از مثلا بزرگان قابل استفاده هم هستن، اما نه اون گونه که هست. انشاءالله جمع کنید بین اصالت و معاصرت. بازم حرف خیلیه ولی دیگه انشاءالله کفایت میکنه. من چیزی که ندارم به شما بدم، بگم حالا هدیه و مثلا چیزی، اما یه هدیه ای بهتون پیشنهاد میدم که ارزش زمین و آسمان داره، ارزش زمین و آسمان داره و شما رو میکنه کل کبریت الاحمر اگر عمل کنید. خیلی هم اخلاقی هم نیست و من اصلا اخلاقی هم دنبالش نمیرم. اون چیه؟ این مهتابی رو میبینید؟ چند تا مهتابی اینجا رو سرتون روشنه. اینا اگر بسوزه یا ارتباطش با کارخانه مولد برق قطع بشه، هیچ، یه شیشه است، اینطوریه دیگه. تازه بسوزه میگن یواشکی بذارید بیرون، تو دستتون نشکنه، یه جا میخوندم سرطان میاره. حالا نمیدونم اینا راست میگن بی خود میگن الکی میگن، حالا سرطان میاره. همین مهتابی به این خوشگلی روشن و روشن برق، ولی اگر ارتباطش قطع بشه هیچ، شیشه است، شیشه شکست است، ترقه مثلا، درسته؟ من و شما یه طلب این مهتابی هستیم. اگر به کارخانه مولد برق مرتبط شدیم، هم میشیم روشن، هم میشیم روشن کننده. اگر نه، مثل مهتابی سوخته. و اون ارتباط با امام زمانه، ارتباط با امام زمان، ارتباط با حجت خداست. طلبه میتونه بی ارتباط باشه، البته امام زمانم به خاطر ارتباط با خدا اون نورانیت رو داره. جالب اینه، این هی میره بالا، و الا الله نور و سماوات و الارض. بعد این نور میرسه به حجت، اعتقاد ما اینه دیگه، از حجت میرسه به عالم، از عالم میرسه به عامی. روایتشو ببینید، ذیل آیه و جعلنا بینهم و بین القرى التي باركنا، اونجا هست. ببینید من و شما قرای ظاهره هستیم، اونا قرای مبارکن، اون اصلم که دیگه اصله، اصله، اصله. این ارتباط چه خوبه فضلا، این که گفتم ارزشمند هدیه اینه، روزی دو رکعت نماز، دو رکعت نماز برای امام زمان، نماز صبح میخونید، قبلش بعدش دو رکعت نماز برای امام زمان، هیچی هم اش بریزم و گریه کنم و یه نالم بکنم و یه عهدم بکنم، این بند و بیلار اگر هم میخواد بکنید جداگونه، جز پیشنهاد من نیست، هرچه خود من همینا رو دارم، عهد و اینا رو میخونم، ولی دو رکعت نماز. نمازم که میدونید برای هر کاری، شما مسافرت میخواد برید دو رکعت نماز بخونید، سخنرانی میخواد برید بکنید دو رکعت نماز بخونید، متوسل بشید به نماز، نماز عمل صالحه، آدم متوسل میشه، هدیه میکنه. حالا ما پول بذاریم کف دست بدیم به امام زمان که نه، دو رکعت نماز هدیه برای سلامتی امام زمان، برای فرج امام زمان، امام زمان هم بی جواب نمیذارن. انشالله از همین امروزم هم. نگید حالا امروز دوشنبه است، اول هفته آینده و بعد وقتی مستقر شدم اینجا بعد شروع میکنم، این یعنی رفت رو هوا. نه، از امروز نخوندید، شاید بعضیاتون این پیشنهاد رو من چون خیلی جاها میدم و میگم و بعضیاتون میدونم براتون تکرار خبر دارم، ولی خب برای بعضیا جدیده، ممکنه جدید باشه، این کار رو بکنید. اگر این کار رو کردید بعد دو سه ماه دیگه به آقای افضل‌آبادی میگید ما این کار رو کردیم، ذکر بعدی رو من براتون خواهم گفت، به قول عوام پست میکنیم. اگرم نکردید خب همینم هم بی خود گفتم دیگه، همینم هم وقت رو گذروندیم. انشاءالله که خداوند بزرگ شما رو از علما، دانشمندان، وقتی بزرگان محشور میشن ما هم کنار اونا انشاءالله باشیم، محشور بشیم، خدمت گذاره بدین و اینم مهم باشه برامون، هیچی دیگه مهم نباشه، هیچ مرجع بشم، پست بگیرم، پول بیاد در خونم، آیت الله بشم، آیت الله العظما بشم، الله العلماء بشم، اینا همش بذاریم کنار، خدمت گذاره به دین خدا باشیم، به طوری که امام زمان به ما افتخار کنن، یعنی بشیم قرة العین امام زمان، و این شدنیه. همینطور که ایشون تاج سر ما هستن، ما بشیم قرة العین. اینجا میرید خیلی جای خوبی، شما کنار بهشتید، شما کنار خورشیدید، هرچی میخواد تعبیر کنید، کنار اصل و فرع و ریشه و شاخه و بون و هرچی بگید، شما کنار امام رضا هستید و همه چی رو میتونید از آقا بگیرید. ما را هم دعا کنید انشاءالله طولی نکشه که از علمای بزرگ باشید. مجددا من عذرخواهی میکنم اگر طولانی شد، دیگه گرم صحبت میشه، حتی دوست داشتم فرصتی هم پرسش و پاسخ هم باشه، ولی دیگه اینو فاکتور بگیرید چون من واقعا خستمه و یه برنامه هم بعدش دارم، طولانی هم شد دیگه، انشالله باشه یه فرصت دیگری، اشکال که نداره. تشکر میکنم مجددن از دوستانی که این برنامه رو ایجاد کرد و شما بزرگواران که خیلی مثل پسر خوب گوش کردید، نشستید. الحمدلله رب العالمین.
فرمودید یک اشاره هم به کتاب صراط فرمودید، اگر یک اشاره هم فرمودید به کتاب صراطتون،
اشاره کردم کتاب صراط،
میگم اگر بحث هدیهشو باید از شما بگیریم، تعداد سلطان هم کردی و هدیه دوبار باشم به نسخه دوبار باشه دیگه.
ما میدونید که زادگاهمون تو مثلث اصفهان و یزد و شیراز، در این حال ما چون خیلی آقای فروتنه که دوست داریم، اصلا خارج از این چشم دوستان ثبت نام بکنن، من هفته خود من باید بخرم ها، میدونید که باید... ولی هیچ اشکال نداره میدم، ولی بخونید، یعنی واقعا کارگشاست، تجربه است دیگه، تجربه یه عمر، کاری که آدم چجور مطالعه مباحثه اشکال نداره، اونشو چشم
بزرگوارتون. سلامتی از آیت الله علی بیست یک صلواتی بفرست.
سوال اول این بود که حالت سوال اول هم یعنی اعتراف کنم چند سواله. یکی فهمونه که دامنه فقه فهمونه سه تا نظریه است. به جای اینکه مثلا نظریات مطرح بشه، خب مثلا الان نظریاتی که مثلا دین حد اقلی و حد اکثری که مطرح میشه، اگر این پرسش واسه ما حل بشه طبیعتا خب این نظر
خب همون مقاله رو ببینید دیگه مفصل فرق
مقاله ظرفیت شناسی فقه
نه گستره شریعت.
گستره شریعت
تو فقه و عرف ببینید ادله اینها جواب اینها اونجا اومده 50 صفحه است باید بخونید.
بعد جسارتا شما فهمید نظریه سوم بین این دوتا است جوری که زحمت بر فقه نیاد. این اسم نظریه سوم چیه؟ چی میتونه باشه؟
ببینید میگه اون دوتا اس داره اونا حد اعتدال اندیشه اعتدال، یعنی ما رسالت فقه رو تعریف کنیم بر اساس رسالت فقه ببینیم چه حوزه هایی وارد میشه. فقه کاشف شریعته، شریعت رو باید بریم دنبالش. اینا بحث جدید شد دیگه، شما دارید میرید وقتی شریعت حدودش معلوم بشه فقه هم معلوم میشه. ببینید اینا رو همین سه قلو رو فقه و عقل رو شما چی میخونید؟ میدونم فقه و اصول سال چندومه؟
نهم تموم شد.
خب خوبه فقه و عقل و فقه و عرف و فقه و مصلحت رو مطالعه کنید. اگر مطالعه کنید همه این سوالات حل میشه، پاسخ داده میشه.
این انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شورای مجزای جداگونه تو مشهد نداره؟ من چند بار پیگیر بودم فقط مثلا دوستان یک کتاب و بهنش اینجا مجزای
چرا نمیدونم، من که خبر ندارم، ولی ضعیفه، انتشارات به شدت ضعیفیه.
علاوه محتوایی از جهت انتشار فیلم ها؟
نه انتشار بلا کتاب همینا چاپ میکنه ولی نمیدونم من خبر آقای فروتن اینا سوال کنه. حالا اگه شما یه وقت کتاب یا کسان دیگه رو که من نیستم کتاب مرخصید با خود آقای افضل آبادی اینا چی کنید، چون هر تاشم من پولشو ازتون بگیرم با 40-50% تخفیف که به خود منم اینقدر نمیدن. بلا اینجا میرید میگه 600 تومن با 10% تخفیف 540 تومن، شما نمیتونید بگیرید. بله اینا دیگه حالا سعی میشه که در اختیارتون بذاره. بله ثبت نام
آقا ببخشید من یک سوال یک کلمه داشتم.
سوال یک کلمه
جواب یک کلمه توی بحث اقتصاد اسلامی و حالا فقه اقتصاد یه استاد که با همین معیاری که گفتید کار کرده باشه اگه میشه توی اقتصاد اسلامی
مثل رفقای آقای مجید رضایی هست که کار کرده، آقای معصوم نیا کار کرده، من کار اینا رو دیدم کار خوبیه.
آقای موسویان که
موسویان که گل بود کارش، من تا فوت کرد دیگه ولی اونم هست، من نام نبردم چون ایشون نیست دیگه بین ما. ولی خب کتاباش هست، مقالاتش هست. اصلا اگر بتونید اون فصلنامه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه رو میدونید که پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی یه فصلنامه داره اقتصاد اسلام، تو اون به هر حال مقالات زیادی میاد. حالا اگر دو تاش هم ضعیف باشه، چهار تاش هم ضعیف باشه، حرف قوی هم داره. اونو به نظرم اگه علاقه‌مند به اقتصاد باشید خوبه، نباشید هم به هر حال تو فیلم خود دیگه اینه کم کشید اقام تا من بتونم بلند شدم بیرو
موازه
باشه. نه شما کجا هستی؟ همینجا آقای فوزا همینجا بشینیم یا بریم تو اتاق؟
هر چی شما دوست دارید.
نه دیگه هر جا زودتر
اینجا کم گرمتره میخواین
بریم اینجا اتاق خوبه؟ بیارید همینه به ساعتتون. خب بیارید
منم فرصه نمیگیرم
این بس اصالت دیگه فهمید حالا با یه چیز مطمئن میشه خلعه های فقه و اصول اینا این وارد میشه بیرم مثلا میگن از
میگن اینجا پرده داره اونجا کتاب داره.
خب بس همینجا باشه نمیدونم
میگن مثلا بحث فقط تعذیب تنجیزی وقتی ما با اصول فقه مطمئن برخورد میکنیم خیلی جوابون رو بسه بده مجبور میشیم رجوع بکنیم به همون اصل اولی که شما خواهد.
بله
اصول فقه ما
دفتر دوم داره، دفتر سوم داره. صحبت منو ببینید کانال، اینایی که الان دارید میخونید بخونید، نه اصول خلا داره پس اینا رو نخونید.
نه همین که
اینا رو باید خوب باید اصالت با اینایی که هست، اصالت فقط با اینا نیست، یعنی یه سری باید بس داد. لذا تو اون سخنرانی ها من دارم دفتر دوم اصول نیست که نوشته، دفتر اول اصول، دفتر دوم اصول فقه، دفتر سوم
چاپ شده چیز آزا؟ این باعث اشتاری که گفتم دارم
روش شناسی شده
باعث
شده تو باعث داره، ولی اون همین چاپ نشده، نوشته شده چاپ نشده. بیاد آقا شروع کنیم، من میخوام برم
اصول فقه
خداحافظ.
این مرکز فقهی هم بذارم که مشخص بشه فقط دانشگاه.
نه
ولی خب یه پرچم جمهوری اسلامی که نه من الله معجل درست صد کیفتونو ببینید که من بذارمش کنار که فیلم نیست. آقا میکروفون ما باشه؟